шумо ҷавонед ва мехоҳед ҳарчи бештар аз рӯзгори ҳамсолонатон бишнаведу бидонед, мехоҳед аз охирин хабарҳои насли ҷавони кишвар пештар аз ҳама огаҳ шаведу бо онҳо наздиктар бошед, ва ё мехоҳед аз тозатарин ва беҳтарин таронаҳои овозхонҳои маъруфи кишвар лаззат бубаред, пас мушкиле нест, ҳама корро яксу гузореду ҳамин ҳоло бо оянда соз биёед.
Ассалому алайкум ба якояки дӯстони хубу шунавандаи гаронқадри ин гуфтор. Оянда соз шумо имрӯз ҳам аз душанбеи гарму тафсон бо кулвори пур аз суҳбату гуфтаниҳои муҳиму доғ ва бо таронаҳои ҷаззобу шунидани вориди манзилҳоятон мешавад.
Бале, имрӯз ман Сарвиноз ҳамроҳ бо Фарзон то ним соати дигар дар барномаи ояндасоз бо шумо хоҳем буд. Агар шафшаф накарда мушаххастар гӯем, имрӯз дар гуфтори вижаи худ мо ва шумо дар робита ба ан ҳамин мавзӯъҳо гуфтугӯ мекунем.
манъи пӯшидани ҳиҷоб, либоси нимбараҳна ва шимҳои дарида дар мактаб. Вазорати маориф сару либоси мактабиро муайян кард.
Домодҳои тоҷик дар Русия. Ҳар сол дар ин кишвар беш аз 12,000 шаҳрванди Тоҷикистон бо шаҳрвандори Русия издивоҷ мекунанд.
нахустин озмуни имлои забони англисӣ дар Душанбе.
Пас аз 2 сол қазияи Умар Али Назаров ба додгоҳи Аврупоӣ меравад.
Ин аст мавзӯъҳои баҳси мо ва шумо дар ояндасоз. Бовар дорем шумо намехоҳед ин ҳамаро аз даст бидиҳед ва дар ним соати дигар бо таби хуш ва аз ҳама муҳим тани сиҳат моро ҳамроҳӣ мекунед. ва ҳоло бо як тарона меравем ба асли барнома.
تو بودم زمان فتاده با پای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم حالا رفتم سر با پای تو نیفادم کار من نیست شب تاریکی جران اینو زمین یار من نیست حالا رفتم سر با پای تو نیفادم آره منیست شبی تاریکی جران اینا زمین یار منیست میدانی
шунавандаи азизи ояндасоз аз мавҷҳои радиои озодӣ ҳастед. Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дастур амалиеро нашр кардааст, ки ба духтарон дар мактаб пӯшидани ҳиҷоб, либоси нимбараҳна, шимҳои дарида, дар гӯш овехтани беш аз як гӯшвор, рангу бори беш аз ҳадди сарурӯ ва калушро манъ мекунад. ба писарон ба дарс омадан бо мӯи дарозу ришу нохуни расида гӯшвор овехтан манъ аст. Абдуҷаббор Алиев, сардори раисати мактабҳои миёнаи вазорати маориф 16 август дар суҳбат ба ояндасоз гуфт, онҳо 5000 нусха дастурамали либосҳои тавсиявӣ ба хонандагонро ки нашрияти маориф чоп кардааст, алакай ба тамоми мактабҳо фиристоданд, ки дар он ба таври муфассал баён шудааст, ки ба хонандагони мактабҳои Тоҷикистон чӣ пӯшидан мумкин аст ва чӣ не.
баъзе либосҳои онҷо ба ملی اگر اهمیت داده باشید، سوتر ها در بچه ها در لباس مکتبی، از لباس تابستان ها، بهاری، زمستان ها، انا کرته های ملی مثلا یک رنگ باشد، برو مال است. انا در اید هم اگر در خاطر داشته باشد لباس اصلاس وای جزا داده گیدیم، نمونه های وای هست و قدر اینجا در همون چیز انتخاب زیاد شده گیر.
در مقدمه دستورعمل گفته شده است که پوشیدن لباس توصیفی در ضمیر خوانندگان حسی بلند زیبایی پرستی، افتخار وطنداری، خشتن شناسی، آداب و اخلاق نمونوی، آزادگی خلق و اطوار حمیده را تربیه نموده، آنها را وادار می‌سازد که خوشبین و با انتظام باشند. هدف دیگر از لباس توصیفی تأمین برابری خوانندگان در مؤسسه نام برده می شود. علیف همچنین گفت این دستورعمل از دستورعمل سالهای قبلی چندان فرق ندارد. اما
فقط همون از ما دامن حتمی کردگیم که از آنو چوب انگوشن 10-15 سانتی متر پایان باشد. نه پیش هم بود و اونقدر ریایه نمی کردن. خیلی بعضی ریایه میکردن، بعضی آنی از ما همین باز سخت تاکید کردگی هستیم که همین چیز ریایه کرده شود.
طبق این سند لباسی مکتبی باید از متاهای پختگین و پشمی و ابریشم آماده کرده شود و برای به سلامتی خوانندگان تاثیر منفی نرسانیدن از استفاده متاهای سنتتیکی خودداری کرده می شود. این مسئول وزارت من بودن حجاب در مکتب ها را تاکید کرده گفت
حجاب لباسی مکتبی و هیچ وقت نبود. ما برای محل ها من برای همه اجازه دادیم کرته و ازار یک رنگ محلی با روسری با رومالچه ممکن است. همون صورتش در همون کتابچه دادگی هست و با تاقیه ممکن است. همین چیزا همش در همون چیز هست، دستور عمل هست.
این دستور عملی وزارت برخی لباسها را به خوانندگان ممنوع میکند. از جمله این سند به دختران پوشیدن لباس نیم برهنه، دریده و شکافته مد شده، لباس با نوشته های تبلیغاتی یا پرچم کشورهای دیگر و همین طور پوشیدن حجاب یا شرف دراز را منع میکند. برای دختران در گوش آویختن بیش از یک گوشوار، پوشیدن لباس‌های سنتتیکی قیمت‌بها، آویختن جواهر در بینی و گردن و دست و پا، خالکوبی و استفاده بیش از حد رنگ و بار آرایشی نیز ممنوع می‌باشد. به پسران پوشیدن شیم‌های شکاف و دریده و کرته و فوتبالکه‌های تصویردار و شیم‌های هر رنگ کاملاً ممنوع است. هرچند در این دستورالعمل برای پسران پوشیدن شیمی جینز در موسم سرما اجازت شده است، اما سردار ریاست مکتب‌های عالی در درس با لباس‌های ورزشی شیمی جینز و دیگر نمود لباس غیر مکتبی نشستن خواننده‌ها را ممنوع دانست.
شیمی جینز هم ما اجازه دادید، فقط در روزهای کار جمعیتی صبح دیگر هم چی باشد آبادانی وارد استفاده برای لباس ورزشی و دیگر فقط در مکتب با لباس مکتبی و متریالی که برای کاستیوم گفتگیان چند فویزش پخته و چند فویز و همون شکلی جینس دارد یک کبوچه و استحصال سوخته است که همون گفتگیان و این جینسی جدد نیست مکتب دارد زمیستان و برای بچه ها کاستیوم و شیم دادگیان سویتر دادگیان کرته دادگیان اینجورد آزاد بالا پوشی زمیستان آزاد است. انا دخترها با مثلا پاجامه پشمی من خسک و کالکوت که چی باید آزاد هستند در وچه
عبدالجبار علیف تاکید کرد که همه خوانندگان برای خریدن لباس نوی مکتبی مجبور کردن نمی شوند و برخی می توانند 1 سپتامبر با لباس سال گذشته خود یا لباس های برادر و خواهرانشان که سال پیش خریده بودند و تازه و آزاده است به مکتب روند.
تأکیدی پی در پی منع پوشیدن حجاب و لباس نیم برهنه در دستورالعمل وزارت معارف در حال است که در سالهای اخیر در تاجیکستان شماری آنهایی که لباسهای مذهبی از جمله ستر و چادر و برخی حتی نقاب و برقه ببر میکنند با سرعت زیاد میشود. مقامات تاجیکستان در سالهای گذشته تلاش کردند تا با منع پوشیدن حجاب در مکتبهای میانه و عالی و در اداره های دولتی پیش این تمایل را بگیرند. حتی اخراج نمایشکارانه ده ها دختر از مکتب های میانه و عالی هم به این معنی بود که پیش این روند را بگیرد و برخی دختران سطرپوش معمولا وقتی ورود به در مکتب یا دانشگاه سطری خود را میگیرند که مبادا اخراجشان نکنند، ولی برابر ختم درس دوباره بسر میکنند.
شنونده عزیز، اگر میخواهید در رابطه با این موضوع نظر خود را بگویید، پس به سامانه ozodi.org وارد شوید و یا این ایمیل را نوشته گیرید. از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما باشید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
آینده‌ساز را با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. سروناز یک سوال دارم. چون خودت هم زن هستی و شاید از من بهتر پاسخ داده می‌توانی.
خوب فرزان، چی سوال بوده است؟
آیا زنان تاجیک می‌خواهند شوهرشان همسر دوم داشته باشد؟
خیلی سوالی مشکل، ولی اگر از من بپرسی پاسخش حتما کی نه، ولی
برخی از جوانان که شوهرانشان در روسیه هستند راضی هستند شوهرشان زن روس بگیرد. میدونی چرا؟
چرا؟
بیا خوبترش گزارشی همکارمون عبدالله اشور را میشنویم که یک مادر با 4 کودکش آماده است شوهرش زن روس بگیرد.
هیچ زنی نمیخواد که شوهرش بروی او زن بگیرد و در شناسنامهش مهر طلاق پیدا شود. اما مولوده مادر 4 فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید به جز از یک مورد وقت ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه نانآوری خانه در روسیه پیش میآید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی‌نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کرده نمیتواند. مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش در باره عذاب و مشقت های مهاجرت رحم بر رشک پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راه او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند. پدر این خاندان از سال 2006 به این جانب به مهاجرت رفته از این راه رزق آیلوا و فرزندانش را تامین می کند. اما گران شدن نرخ شهادتنامه کار و سختتر شدن شرایط های مهاجرت درآمدهای او را در روسیه ناچیز کرده است. این بار مولوده شوهرش را با شهادتنامه بیکار شدن نکاح به روسیه فرستاد. از یک سو امیدوار است که یگانه نانآور خانه توسط ازدواج موقت شرایطش در روسیه بهتر می شود. اما در یک گوشه دلش این گمان نیز هست که مبادا ازدواج با زن روس طول کشد و او و فرزندانش بی‌پرستار مانند. اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدن پدر خاندان از بحر رسمیت نکاح و آیله گذشت کرده برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است. بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوه دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس می‌فرستند. بنابر اطلاع ریاست ثبت اسناد حالت‌های شهروندی وزارت عدلیه روسیه، هر سال در این کشور بیش از 12,000 شهروندان تاجیکستان با شهروندان روسیه ازدواج می‌کنند. پیش از ازدواج شهروند تاجیکستان با زن روس، مقامات روسیه از داماد تاجیک می‌خواهند ثابت کنند که در وطن همسری دیگر ندارد. این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تأمین می‌کند. هر روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه مهاجران، زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع می‌آیند تا معلومات‌نامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند. ولی نه در همه موارد ازدواج های مهاجران تاجیک در روسیه حساب شده است. اکثریت ارتش بیش از 800 هزار مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان 30 سال ازدواج یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از موارد ها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت می گیرد. انور بقایف یک ساکن تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده صاحب 3 فرزند شده است می گوید
Остальные хаски, они, устойчивое мнение, ким сел молча мы берем бары получение гражданства, да, сел гражданство и Россия Гристан, які бары им сел хона бары прописка, зиндарим к ним, за мной им сел местные русские мы берем, там не обязательно, а просто местных россиян, сейчас бы так, да. Мы берем и фикер мы говорим, что вот гражданство мы берем, там прописка мы кунаем, и им все хонаш мы претендовать мы кунаем, там все фикру мы кунаем, ну и вашка усложняет жизнь, так скажем, не нам, а им самим.
Полина, завжди Бакоев, мегуяд, на вобоста ба фаркати фархангив у мазхаби, у вушав хараш дар рифоху, хамдигар фахми, басхар мебаранд. پلینا از صفات‌های مهندوستی با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده میگوید به احترام مذهب‌های یکدیگر او با شوهرش قرآن و شوهرش با او انجیل خریداری کرده است. اما شماری مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگوش شمارند. مقامات ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زن‌های روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج می‌کنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق می‌دهند. لاریسا نیکانوا معاون رهبری ریاست ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ولایت سوردلوس میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تباران زود برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه می‌دهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند. حالا که پیشتر چنین عریضه ها تنها یک دو عدد در 5 سال مشاهده می شده است. آخر سال گذشته وکیلان ولایتی دیگر روسیه کالوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت تر می کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300 هزار جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفران شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج های تقلبی می کنند. اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومای دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازاتی در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر ضمن 836 هزار مهاجر کاری تاجیک 230 هزار تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.
تشکر از عبدالله و شنوندهای عزیز. اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید زیر این مطلب در سامانه ozodi.org نوشته کنید.
لطفی آن خدای مهربانی و جسمی والدانت مثل جانی، جگر بندان همه لب تشنیمه، تو دریایی به دنیا ها روانی عزیزی. گشتم حاجی بیا تا خانه ما باز باشم، نمیگیرم زی تلخی های تقدیر، بیا تا خانه ما باز باشم، نمیگیرم زی تلخی های
شما. شنونده عزیز آینده ساز از موج‌های رادیوی آزادی هستید. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان از یک گروه جوانان آسیای مرکزی املای زبان انگلیسی را پرسید. این صحبت سفیر با جوانان در دایره آزمون سازمان داده سفارت آمریکا صورت گرفت. آزمون سپلینگ بی سبقت معروف در آمریکا برای اولین بار در تالار گوشه آمریکایی شهر دوشنبه جنبست گردید.
بله، در این آزمون جوانان 4 کشور آسیای مرکزی جمع آمده با هم رقابت کردند. اگر میخواهید در این آزمون سفیر آمریکا از اشتراکچیان چی پرسید و کی غالب شد، پس گزارش همکارمون افسانه را میشنویم. برای اولین بار 15 آگوست در تالار گوشه آمریکایی شهر دوشنبه آزمون املا سبقت معروف در آمریکا جنبست گردید. املا سبقت است که از داوطلبان این آزمون تلفظ حرف به حرف و نوشتن کلمه ها با زبان انگلیسی را طلب میکند. این 11 جوان غالبان آزمون در کشورهای خود هستند که به دوره منطقوی راه یافته به تاجیکستان آمدند. علی نور رحمت‌الله غالب سبقت املای زبان انگلیسی از قزاقستان که میان 11 نفر در تاجیکستان غالب شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه تصور نمی‌کرد که اشتراک در یک آزمون در کشورش او را به تاجیکستان می‌آورد. این هم صحبت ما گفت به آموزش زبان انگلیسی میل زیاد دارد و همین بود که با جوانان کشورهای آسیای مرکزی رقابت کرده غالبیت را به دست بیاورد. با گفته علی نور، اگرچه در نظر اول آزمون املا ساده به نظر می‌رسد، اما از هر داوطلب ملکه خوبی حاضر جوابی و هم دانستن املای زبان انگلیسی را طلب می‌کند. او گفت
البته اشتراک در آزمونی که زبان مادری من نیست مشکل بود، اما من غالب آمدم. تشکر به سفارت آمریکا که ما را دعوت کرد. این برای من یک تجربه بود و شاید این راه ما را با آزمون‌های دیگر می‌کشاید.
سپلینگ بی یا آزمون املای زبان انگلیسی در آمریکا یک چهارابینی معرفتی دانسته می شود، چون این آزمون ها به دانشجویان امکان می دهند که مهارت خود را در آموزش زبان انگلیسی صیقل داده با دانشجویان کشورهای مختلف دنیا رقابت کنند. تاجیکستان را در این آزمون 3 جوان شهرت نصرالله، موزون یولداشو و محمد منگی قولوف نمایندگی کردند که ماه اپریل سال روان در آزمون جمهوریوی غالب و حق شرکت در آزمون منطقوی را پیدا کردند. محمد منگیقولوف که دانشجوی دانشگاهی آموزگاری تاجیکستان است، آموزش زبان انگلیسی را از صنف هفتم آغاز کرده است. وی میگوید از آن که غالبیت نصیبش نشد ناراحت نیست و او را دلازرده نمی‌کند و برعکس در آزمون‌های بعدی آمادگی جدی خواهد گرفت. محمد میگوید او در رشته فیزیکا تحصیل میکند، اما زبان انگلیسی را خودآموزی کرده وقت‌های خالیگی به تالار گوشه آمریکایی میآید.
اینجا با ما آماده کتاب‌های موادهای در کره استفاده کرده میتونیم، موضوعهایی که نفهمیده آماده اینجا درس خوانده فهمیده و اینجا نست. زبان انگلیسی در آینده و تا آخر تا ابد با ما یوری میرساند. باز میخوام زبان انگلیسی خود را انکشاف داده باز با قدم های بالا رسانم.
موهینا مطالب را این آزمونی سفارتی امریکا از ازبکستان به تاجیکستان آورد. او میگوید در برابر شرکت در این آزمون از سفر به کشورهای همسایه و آشنایی با طبیعت زیبا و مکانهای تاریخی خوشحال است. وی گفت ماز همین آزمونی سازمان داده سفارت امریکا برای او و همراهانش امکان دوستی پیدا کردن با همسالان خود از کشورهای مثل قرقیزستان و قزاقستان و تاجیکستان را فراهم کرد. من به دوشنبه توسط خوجند آمدم. تأثیرات خوبی برداشتم. این سفر اولین من به تاجیکستان بود. برای من خیلی پسند آمد. سه روزی که در اینجا هستم میبینم دوشنبه زیبا است. از تاشکند فرق دارد. الیزابت میلارد سفیر امریکا در دوشنبه که در این چورابینی به حیث رهبری حکمان با اشتراک داران سوال و جواب میکرد برگزاری چنین آزمون ها را مهم دانست. وی گفت جوانان میتوانند با شرکت در این آزمون ها راهی موفقیت ها را در آینده باز کنند. سفیر همچنین افزود برای آنهایی که زبان انگلیسی زبان اساسی گفتگوی آنها نیست و اینها توانستند که از عهده این کار برایند بسیار تسخیر کننده بود. این نشان می‌دهد که آنها به زبان انگلیسی توجه دارند و این زبان را بیشتر می‌خوانند. برگزاری این گونه سبقت‌ها از سوی کشور آمریکا تنها آموزش زبان نبوده، بلکه جوانان کشورهای گوناگون را با هم متحد می‌کند. و امروز من به این جوانان نگاه میکنم و میبینم که آنها علاقه ملکه لیدری دارند. سفارت امریکا در تاجیکستان تصمیم دارد که هر سال این آزمون را در 8 گوشه امریکایی در سراسر کشور برگزار کند. دانندگان زبان انگلیسی در تاجیکستان از کمترین افرادی هستند که در بازار مهنت طلبات زیاد و امکان انتخاب وسیع جای کار در داخل و خارج کشور را دارند. همچنین بسیاری ها تجربه کردند که دانستن زبان انگلیسی راهی آنها را برای ساختن کاریره و سفر و زندگی به خارج از جمله به امریکا آسان‌تر می‌کند و آرزوها شان را به حقیقت تبدیل می دهد.
تشکر از افسانه اکبر شاه و یادآور می شویم که سفارت امریکا در تاجیکستان غیر از این آزمون توسط برنامه های دیگر برای آموزش زبان انگلیسی و برنامه های مبادله دانشجویان آموزش زبان انگلیسی را تشویق و ترغیب می کند. در 25 سال اخیر حکومت امریکا 4000 جوان تاجیک را به امریکا فرستاده، مبلغ خرج آنها را پرداخته است.
حالا برنامه رو با مطلب دیگر ادامه میدیم. وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظرف که 2 سال پیش در اداره پلیس سنت پیتربورگ درگذشت، با انجام تمام مرحله های دادگاهی محلی همکنون با دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ شکایت خواهد کرد.
عمرعلی نظرف روز 13 اکتبر سال 2015 بعد از بازداشت مادرش زرینه یونسوا شهروند تاجیکستان با اتهام نقض مقررات مهاجرت در اداره پلیس درگذشت. حالا تفصیلات این موضوع را از همکارمون امردین علیموف میشنویم که وکیل دفاع خانواده نظروف ها گفته است پس از مبارزه های بی‌نتیجه 2 سالهشان برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه تاجیک در یک اداره پلیس شهر سنت پیتربورگ، رای آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد.
اولگات سیتلینا وکیل دفاع خانواده نظروف ها که مبارزه های 2 سالهشان برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه تاجیک در یک اداره پلیس شهر سنت پیتربورگ به نتیجه انجامید، گفت همکنون راه آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگات سیتلینا در یک صحبت با رادیو آزادی روز 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی های دادگاهی محلی انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنت پترزبورگ عریضه نوبتی جبردیده ها را برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و به جوابگاری کشانیدن کارمندان اداره مهاجرت و پلیس را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفت که نسبت شعبه تفتیشات ناحیه ادمیرال تیسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند.
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد، چون که مادر در روسیه بدون قید میگراسیونی به سر می برد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری یا ادمنستراتیوی گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی آیلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعت کنیم، چون که همه گونه مداخله به حیات آیلوی و خصوصی باید بر اساس قانون صورت گیرد.
در یک رید خانه به خانه خادمان پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف 5 ماهه زرینه یونسوه با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونسوه همراه با فرزند 5 ماهه به اداره پلیس آورده و بازداشت شد. بعد چند ساعت جدایی از مادر و نگهبانی در شعبه میلیسه کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدین دادند. بعدا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سیرویاتی فوتیده است و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این زرینه یونسوه را که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. حادثه مرگ کودک نوزاد و شیرخور محکومیت زیادی جامعه شهروندی و کلاهدار حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیه والنتینا ماتوینکو را به بار آورد. این موضوع در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودف اخیر اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودف وعده داد که جریان تفتیش این پرونده را زیر نظر خود خواهد گرفت. وکیل دفاع خانواده نظروف ها اولگا سیتلی نمیگوید قضیه عمرعلی نظروف نشان داد که نفوذ امبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است و ای گفت
ساختارهای تفتیشات و دادگستری کاری پلیس را روی پوش میکنند. نقش امبودسمن برای آنها هیچ است.
سیتلی نگفت تمام جریان بررسی پرونده عمرعلی نظروف در دادگاه غیر عادلانه با تأخیر زیادی بوروکراسی جریان گرفت و در بسیار حالتها جانب جبردیده از صادر شدن حکم دادگاه ناحیوی و شهری از مطبوعات خبردار میشد. سیتلی نگفت آنها انتظار دارند که دادگاه اروپایی در این قضیه آخرین حکم عادلانه را صادر کرده ساختارهای گناهگار در مرگ طفل را موظف میکند که به خانواده نظروف ها جبران پول پرداخت کنند. وی گفت دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولا پرونده ها را طولانی ولی عادلانه بررسی میکند و در نهایت میتواند روسیه را گناهگار اعلان کرده به جوابگری بکشد. یک پیامد فاجعه باری دیگر پرونده عمرعلی نظروف که طفلی در انتظار همسران رستم نظروف و زرینه یونسوه بود این استرس شدید مادری جوان است که بعد این حادثه ها به تاجیکستان برگشته هنوز هم به خود نیامده است. کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ ماه اکتبر سال 2016 گفت که بنابر سنجش های آنها معلوم شده است که تأثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. در این حال همچنین گفتند که مقامات خدمات مهاجرت و پلیس در این قضیه از صلاحیت خود سوء استفاده نکردند و کودک از کمک طبی کمبودی نداشت. روسیه به عنوان یک کشور عهده‌دار در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر وظیفه دار است که حکم های آن را اجرا کند. در گذشته چند شهروند دیگر تاجیکستان برای اثبات گناهی خود و هم پرداخت جبران ضرری معنوی خود از دادگاه های روسیه به این دادگاه مراجعت کرده پیروز شدند.
تشکر از امریدین و همسالون عزیز. با این گزارش میرسیم به پایان ویژه گفتاری آینده سازی رادیو آزادی. اگر شما به این یا موضوع های دیگر پیشنهاد شده در برنامه امروز نظر دارید حتما به ما نویسید.
با امید ارسال نامه و زنگ های شما تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
خیر.
لب با لب بین هودن و از شور دل لرزیدنم.